ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حمله انتحاری به کنسولگری آمریکا در ولایت هرات افغانستان، دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. کاخ سفید و مقاله رئیس جمهوری روسیه در نیویورک تایمز واکنش نشان داد. و صادرات نفت ایران به کمتر از 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. حمله انتحاری شبه نظامیان طالبان به کنسولگری آمریکا در هرات افغانستان موجب مرگ دست کم 7 نفر شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، به نقل از پلیس افغانستان، 2 نفر از افراد پلیس و 5 نفر از مهاجمین در این حمله کشته شدند. به گفته کنسولگری آمریکا، همه کارکنان کنسولگری از این حمله جان سالم به در بردند. در این حمله که ساعت 6 صبح به وقت محلی رخ داد، ابتدا یک اتومبیل بمبگذاری شده در فاصله 60 متری کنسولگری منفجر شد و سپس شبه نظامیان دیگری با شلیک گلوله به محافظان کنسولگری حمله کردند. این حمله در موقعیتی صورت گرفت که مردان افغانستان از هر قوم و قبیله به دلیل پیروزی کشورشان در جام فوتبال جنوب آسیا در شادی به سر می بردند. کاخ سفید واشنگتن به یک مقاله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، که در نیویورک تایمز منتشر شد، واکنش نشان داد. ولادیمیر پوتین در این مقاله با اشاره به سخنان باراک اوباما در مورد استثنایی بودن مردم آمریکا از عواقب چنین طرز تفکری سخن گفته است. جای کارنی، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به این بخش از سخنان ولادیمیر پوتین گفتند چه آمریکا را استثنایی می‌کند، حمایت از حقوق بشر در مرزهای خود و همچنین در سایر کشورهاست. سخنگوی کاخ سفید افزود، طعنه بزرگ انتشار مقاله پوتین در یک روزنامه آمریکایی نشان دهنده آزادی بیان است که در روسیه رو به کاهش است. جای کارنی گفت ولادیمیر پوتین در بیان این نظر که نیروهای مخالف بشار اسد دست به حملات مرگبار شیمیایی زدند، تنها و منزوی است. بنا به گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی که روز پنجشنبه منتشر شد، ایران طی ماه گذشته میلادی روزانه به طور متوسط 985,000 بشکه صادرات نفت داشته است. بر اساس این گزارش، ایران در ماه اوت، 10 مرداد تا 10 شهریور، علاوه بر چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه، به امارات متحده عربی و سوریه هم صادرات نفت خام داشته است. ادامه کاهش صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در حالی است که در قانون بودجه سال جاری صادرات روزانه 1,300,000 بشکه نفت پیش بینی شده است. آتش سوزی در ساحل نیوجرسی یک منطقه تجاری را در پارک ساحلی فرا گرفت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آتش نشان ها موفق شدند این آتش سوزی را در منطقه بوردواک مهار کنند. مقام های رسمی تا شامگاه پنجشنبه از اعلام خبر مهار آتش خودداری کردند، اما به طور گسترده از شدت آن کاسته شده بود. در این سانحه هیچ کس دچار جراحت یا سوختگی عمیق نشده، اما بیش از 30 مرکز تجاری بر اثر آتش سوزی از میان رفته است. نشسته سران 6 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر امروز جمعه در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، برگزار می شود. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توسعه اقتصادی و همکاری منطقه‌ای در زمینه امنیتی از جمله هدف‌های این نشست هستند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم برای شرکت در این نشست روز پنجشنبه وارد بیشکک شد و مورد استقبال مقام‌های رسمی قرقیزستان قرار گرفت. آقای روحانی قرار است امروز در حاشیه این اجلاس با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دیدار کند. ایران، افغانستان، پاکستان، مغولستان و هند از کشورهای ناظر سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌روند. در همین حال، این نخستین سفر خارجی حسن روحانی در سمت ریاست جمهوری است. او بعد از ظهر روز پنجشنبه با شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی دیداری که به نوشته خبرگزاری‌ها از مسئله پیشنهاد روسیه برای ساخت نیروگاهی دیگر در بوشهر در سیاهی مسائل مورد بحث دو رئیس جمهوری سکوت. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد می‌شنویم.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نخستین سفر خارجیش برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در بیشکک در قرقیزستان است.
از این که اولین سفر خارجی من در دوره ریاست جمهوری از کشور زیبای شما و از شهر بیشکک هست، خوشحال هستم. از آغاز استقلال کشورتون ما جزو اولین کشورهایی بودیم که استقلال شما کشور شما رو به رسمیت شناختیم و همواره دنبال توسعه روابط دو جانبه بودیم.
حسن روحانی در حاشیه اجلاس روز پنجشنبه با رئیس جمهوری چین ملاقات داشت و روز جمعه نیز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. دیداری که رسانه‌های روسیه روزهاست آن را در کانون توجه خود دارند. روزنامه روسیه کامرسانت روز چهارشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به کرملین گزارش داد که رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با همتای ایرانیش حسن روحانی او را از آمادگی کشورش برای تحویل سامانه‌های پدافند هوایی آنتی 2500 به جای S-300 و همچنین پیشنهاد روسیه برای ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای در بوشهر آگاه خواهد کرد. در گزارش روزنامه کامرسانت آمده است که پیشنویس این دو قرارداد به دستور پوتین قرار است تا روز جمعه که دو رئیس جمهوری با هم ملاقات خواهند کرد تهیه شود. روز پنجشنبه خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داد که روسیه امیدوار است که ارجاع درخواست خسارت ایران به دادگاه بین المللی حکمیت به دلیل سرباز زدن مسکو از اجرای قرارداد تحویل سامانه S-300 حل و فصل و منتفی شود. روسیه 3 سال پیش اعلام کرد که پیرو اعمال تحریم‌ها بر ایران نمی‌تواند سامانه پدافند دفاعی S-300 را به ایران بفروشد، دلیلی که ایران نپذیرفته و با ارائه شکایتی علیه روسیه به دادگاه بین المللی حکمیت درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرده است. دستیار رئیس جمهوری روسیه یوری اوشاکوف در یک گفتگوی رسانه‌ای در پایان روز نخست کنفرانس سازمان همکاری شانگهای در بیشکک به خبرنگاران گفت ولادیمیر پوتین روز جمعه در این باره با همتای خود حسن روحانی مذاکره خواهد کرد. او گفت که مطمئن است مسائل مختلف درباره همکاری‌های فنی نظامی دو کشور در این ملاقات مورد بحث قرار خواهند گرفت. دستیار رئیس جمهوری روسیه همچنین خبر داد که رئیس جمهوری ایران و همتای روسش روز جمعه درباره همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز نیز گفتگو خواهند کرد. او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا موضوع پیشنهاد روسیه برای احداث یک نیروگاه اتمی دیگر در بوشهر هم از جمله مسائل مورد بحث دو رئیس جمهوری خواهد بود، به تحویل اجرایی واحد 1 نیروگاه هسته‌ای بوشهر اشاره کرد و گفت که روز 24 سپتامبر مسئولیت اجرایی این واحد به ایران تحویل داده خواهد شد.
گزارشی بود از الهه روانشاد درباره مسائلی که قرار است در دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه در روز جمعه امروز مطرح شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود در واکنش به گفته‌های بشار اسد درباره سلاح‌های شیمیایی گفته تحویل سلاح‌های سوریه نمی‌تواند 30 روز به طول بیانجامد. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در این باره گفته که نابودی سلاح‌های شیمیایی دلیلی برای حمله نظامی به این کشور باقی نخواهد گذاشت. در همین حال بشار اسد در مصاحبه‌ای با شبکه روسیه 24 گفت تصمیم سوریه مبنی بر نظارت سلاح‌های شیمیایی نه به دلیل تهدیدهای آمریکا بلکه به دلیل پیشنهاد روسیه انجام می شود. آقای اسد در این باره گفته که پیش بینی می شود سوریه 1 ماه پس از پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی تحویل سلاح‌های شیمیایی را آغاز کند. محمد زرقامی در این ارتباط با هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی آمریکا کانادا گفتگو کرده که با هم می شنویم. هوشنگ حسنیاری در کانادا:
مهمترین نکته‌ای که در این کنفرانس خبری بود این بود که هر دو طرف توافق کردن بر سر این که در سوریه سلاح‌های شیمیایی استفاده شده، مردم غیر نظامی کشته شدن و در نتیجه بایستی کاری کرد که از این امر جلوگیری بشه. ضمن این که هر دو اعلام کردن که فعلا در صدد این نیستن که ببینن چه کسی از این سلاح‌ها استفاده کرده. جان کری تاکید داشت بر این که دولت سوریه این سلاح‌ها رو استفاده کرده و در نتیجه از جانب آمریکا این امر مسجله.
اما مسئله‌ای که وجود داشت پیش از این هم صحبت می‌شد، اختلاف نظری بوده که همواره وزرای امور خارجه دو کشور داشتن. این بار این اختلاف نظر خودش رو در چه قالبی نشون داد؟
مهمترین اختلاف نظری که بین دو طرف وجود داشته که به احتمال بسیار زیاد ادامه پیدا خواهد کرد، بحث بر سر این هست که اساساً خلع سلاح سوریه در چه شرایطی صورت بگیره. از نظر روس‌ها سوریه حاضر هست که بپذیره عهدنامه‌های بین‌المللی رو در مورد منع استفاده از سلاح بمب‌ها بپیونده و دومی که کلیه سلاح‌های خود رو تحویل بده و در این شرایط آمریکا هیچ گونه تهدیدی رو، تهدید حمله نظامی رو متوجه سوریه نکنه، در حالی که جان کری تأکید کرد بر این امر که دقیقاً به خاطر تهدیدات جدی استفاده از زور بوده بر علیه بشار اسد که وی پذیرفت وارد این مرحله جدید بشه، یعنی اینکه خلع سلاح شیمیایی و به پیوستن به کنوانسیون جهانی. بنابراین این اختلاف اساسی است به اعتقاد من، و هر دو طرف در این مورد اعلام کردن که من از موازی همدیگر کاملا اطلاع دارن و در نتیجه فعلا ظاهرا در صدد این نیستن که در این مورد به طور خیلی جدی وارد بحث بشون، ضمن این که در روزهای آینده که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه قطعا یکی از موانع خواهد بود بر سر راه دستیابی به هر گونه توافقی، مگر اینکه یکی از دو طرف در این زمینه کوتاه بیاد.
از طرفی بشار اسد هم یک گفتگویی رو داشت، گفتگوی تلویزیونی با شبکه روسیه 24، و در این خصوص صحبت کرد. صحبت‌های بشار اسد رو شما چه جوری ارزیابی می‌کنید، با توجه به اینکه نامه‌ای هم به سازمان ملل دادند که این نامه در ارتباط با سلاح‌های شیمیایی بود؟
بشار اسد می‌دونه که خطر حمله نظامی آمریکا بسیار بسیار جدی است و سعی می‌کنه که از این حمله جلوگیری بکنه، و به همین خاطر هست که بپذیری که خود رو به اصطلاح از کلیه تسلیحات شیمیایی که داره خلاص بکنه، با این شرط که مورد هجوم نیروهای آمریکایی قرار نگیره. بیشتر به اعتقاد من سوریه‌ها در پی این هستن که به نوعی ظاهر قضیه رو حفظ بکنن، ضمن این که در تمام زمینه‌ها دارن عقب نشینی میکنن، یعنی این که به مردم خود و بینندگان و شنوندگان این مسائل این امر رو تلقی بکنن که در مقابل آمریکایی‌ها و غرب به طور کلی، به خصوص آمریکایی‌ها، چندان کوتاه نیومدن و در جواب به اصطلاح امتیازاتی گرفتن که مهمترین این امتیازات همین عدم استفاده از نیروی نظامی آمریکا بر علیه سوریه و دولت سوریه بوده.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدیم با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا. نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اوایل سال 89 در مناطق کردنشین غرب ایران بازداشت شد. او را پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال دادند. اتهام هوشنگ رضایی ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی بود. پرونده ای اتهامات این شهروند اهل کردستان ایران در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد. صدر نشین فهرست اتهامات آقای رضایی محاربه از طریق ارتباط با احزاب معاند کرد بود. همین اتهام برایش صدور حکم اعدام را به همراه داشت. قاضی دادگاه انقلاب در دادگاهی که سایت‌های خبری می‌گویند فقط چند دقیقه بیشتر طول نکشید، در اردیبهشت ماه سال 91 حکم اعدام برای آقای رضایی صادر کرد. پس از صدور حکم اعدام، هوشنگ رضایی از بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی بود، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. ابلاغ حکم اعدام به او به صورت شفاهی انجام شده است. آقای رضایی در میانه سال 91 یک بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد که بر اساس گفته‌های همبندان سابقش که او را پس از چند ماه دوباره می‌دیدند، به شدت لاغر شده بود. او در دی ماه سال 91 پس از تحمل 6 ماه زندانی بودن در سلول‌های انفرادی زندان اوین باز به زندان رجایی شهر انتقال یافت. به نوشته سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، این فعال سیاسی اهل کردستان در جریان دادرسی خود از داشتن وکیل محروم بوده است. سعید رضایی، پسر عموی او، نیز به جرم مخفی کردن آقای رضایی در دادگاه به 1 سال حبس محکوم شد. خانواده هوشنگ رضایی به دلیل سالمندی و دوری محل زندگیشان از زندان اوین و رجایی شهر در 2 سال گذشته نتوانستند به طور متناوب و دوره‌ای با فرزندشان ملاقات کرده و پیگیر پرونده قضایی او باشند.
در همینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر بشنوید.